بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری امام حسن مجتبی رسول گرامی اسلام و حضرت رضا علیه السلام. همون ابتدا عرض بکنم واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین و علمای بزرگوارمون اینه که به عربستان سعودی فشار بیارن، ازشون بخوان که قبور مطهر ائمه بقی ساخته بشه، چون الان که دیگه بهانه وهابیت هم نمیتونن بیارن، والله دیگه الان هر فسخ و فجوری دیگه اینا تو مکه و مدینه هم کشوندن رسما. خب اونجا آزاد شده، اونجا دیگه مثلا آیین و مذهب وهابیت دچار خدشه نمیشه، فقط اگر 4 نفر بلندشن برن سر قبر مطهری امامی که از بزرگان ما صحابی رسول خداست، امام حسن مجتبی از نگاه منظر اهل سنت هم صحابی رسول الله سبت نبی محسوب میشه، خب چطور اینا به خودشون اجازه میدن؟ در حالی که شما الان برید ببینید مسلم نیشابوری صاحب صحیح مسلم در نیشابور چه بارگاهی داره، جمهوری اسلامی رسیدگی میکنه، از اون تعمیر انجام میده، مراقبت میکنه، حفاظت میکنه، این چه وضعشه؟ اگر ما در خمودی به سر ببریم هیچی نگیم، خب اونا خودشونه کاری ندارن، اما حقیقتا این ظلمه، کما که قبلا پیش از این بارگاه داشتن در اختیار شیعیان هم بوده، در دست شیعیان هم بوده، اینا مثل وحوش حمله کردن خراب کردن. اگر این درخواست صورت نگیره خب اینا تا سالهای سال همین روند رو ادامه میدن، اما یک واقعیت ما باید بخوایم، کما که عرض کردم زمینش الان فراهم شد. خب در ادامه بحثایمون و سلسله مطالبی که داشتیم رسیدیم به سنت‌های مرتبط با هدایت. خب مهمه دیگه، چون اصلا هدف اینه که ما هدایت بشیم. ببین خدا متعال نگاهش چیه، از چه منظری مثال رو میبینه، قرآن چی میفرماد و چه سنت‌هایی. سنت هم یعنی چی؟ همون چیزی که دائم تکرار میشه و حتما مرتبط با خداست، تغییر و تبدیل و تحویلی هم نداره. اول اینکه این هدایت فطری است، یعنی در درون ما قرار داده شده، و علاوه بر اینکه فطری است حتی بخشی از اون غریزی است. قرآن میفرماد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا، و سوگند به نفس با آن که آن را به درستی شکل داد، سپس فجور گناهان میل به گناه و تقوا دوری از گناه به آن الهام کرد. این در درون این قرار داد. غریزه این که ببین ما ساختار مغزمون چطور باشه بخشی از همین الهامه، چون خداوند متعال به زنبور عسل هم شما دیدید وحی میکنه دیگه، اونم وحی رو میدونه که کجا باید بره کجا. اصلا هر چی داره میگذره اینا دارن زندگی مورچه ها، زنبور ها، موریان ها اینا رو وقتی مطالعه میکنن هر بار یه پدیده بسیار شگفت انگیز و عجیبی از یک زندگی اجتماعی واقعا شایان توجه میرسن. قرآن هم دقت کنید هم برای مورچه سوره داره هم برای زنبور سوره داره، یعنی توجه کنید اینا رو. سنت اجتماعی هم همین اجتماعی بودنشون سنن الهی خیلی مهمند دیگه، هم زندگی اجتماعی دارن. قرآن بذار توضیح بدم اینو که ببینید این هدایت مثل نرم افزاری روی سخت افزاری عمل میکنه، این سخت افزار باید درست باشه. یعنی توی مغزه یه آدم مجنون، یه کسی مغزش مشکل داره، اندازه سرش کوچکتره، نمیدونم دوچاری سندرومیه، نمیدونم مثلا سندروم داون داره، خیلی دنبال هدایت نباشید. خب به خاطر اینکه مثلا اون زیرساخت‌های لازم رو نداره. شما میگی مثلا این کامپیوتری که مثلا حداقل باید مثلا 1 گرم می‌داشت، الان نداره اصلا. مثلا چطور می‌خوای مثلا اینو نرم افزاری و حوزه گرافیک مثلا بیای، یا کارت گرافیکی مثلا، یا هر چیزی، هاردی، نمیدونم سی پی یو نداشته باشه، نمیشه که، یا سی پی یوش متناسب با اون نرم افزار نباشه، ران نمیشه. قرآن اینو در مغز ما قرار داده، اینو در وجود ما قرار داده، فالهمها الهام کرده. یعنی چی؟ یعنی ما همون که بارها عرض کردم از من زیاد شنیدید، اون مغز اصطلاحاً پایینی به هسته مغز نزدیکتر، یعنی رپتیلیان برین و آمیگدالا و لیمبیک، اینها اون بخش حیوانیه در واقع مغز ماست. یعنی در درون اون ما میل داریم که فجوری انجام بدیم، شکار کنیم، تو اون دیگه هیچ فرق با یه گرگ نداریم، همین کارو میکنه، برای بقاء خودش هر تلاشی رو انجام میده. خب این کورتکس که اضافه شده انگار که انسانیت بیشتر مرتبط با اینه، انگار که بیشتر من تو آمیگدالا ما احساسات هست، نمیدونم چی، اصلا از مرکز در واقع هیجانات احساسات. اما بذارید اینجوری بگم، این که کدام غلبه کنه دیگه دست من و شماست، شما انان زندگی تو دست کورتکس میدی یا دست رپتالیان بریم میدی، موجبای کوریکودی هیچ فرق نداره، میشه میگم مغز خزنده، هیچ چالش نیستش. خب اینو ما داریم، یعنی روش‌های رندانه برای اینکه بریم یه پیونی نگاه کنیم، میره شکار یکی دیگه رو میدوزه. اون یکی بعد نمیدونم خدمت شما عرض کنم یه رندی به خرج بده، مثلا پلنگه شکارش رو درخت میذاره برای اینکه کسی نبره، یه محافظتی ازش بکنه. وقتی یه جای غذای مفت باشه برای چی نره دیگه؟ این سعی یه نفره حرام حلال حرام حلال دیگه نمیفهمه حیوان. ببین کار انجام، اگر حیوان هم این کارو نکرده تربیت نشده ها، اشتباه نکنید، شرطی شده. اینا با هم فرق میکنه. تربیت یعنی اثر آگاهیه. ما الان به اشتباه میگیم مثلا این حیوان تربیتش کنیم، شما شرطیش کردی، یعنی چی؟ یعنی مغز اون رو خطر میبینه سراغ اون غذا به اون شکل ببره، آسیب میبینه، فکر میکنه اگه برم بقام از غذا به خطر میفته. اما الان تحقیقاتی که مثلا انجام شده، خدمت شما عرض بکنم، اصلا یه تحقیق ویژه یکی از روانشناسا انجام داده، کتاب نوشته راجع به غیبت کردن. نگاهش برای اینکه غیبت کردن که از غذا خیلی در واقع دیگه نمیتونیم بگیم آقا مغز در واقع هسته پایینی مغز و اینا رو درگیر کن، نه، این دیگه بیشتر به انسان بودن و بخاطر این تکلم اون برمیگرده. اما این یک خطاییست از حس بقا. یعنی چی؟ یعنی اینکه این در میمون ها چون زندگی گله‌ای دارن، یعنی اونا فهمیدن برای اینکه در امان بمونن بقا داشته باشن باید زندگی گله‌ای داشته باشن، مثل میمون ها، مثل مورچه ها، مثل کفتار ها، مثل شیر ها، اینه که گله‌ای دارن. انسان هم همین جوریه، انسان تو اجتماع احتمال زنده بودنش بیشتره، یعنی باید با هم به هم کمک کنن دیگه. نه حس اون بویایی سگر رو داره، نه اون بینایی و عقابه رو داره. این هوشی که داره باید ببینه استحکاماتی درست کنه، ابزار سازی کنه، نمیدونم یه آموزشایی ببینه، اونا درخت بتونه بره بالا شنا کنه، چی هر چیزی، خب چه بتونه خوش حفاظت. فلزا با هم بودن به انسان آرامش میده. تنهایی دردآور، ترسناک، خطرناکه، ولو آبدونت هم به راه باشه، اسمش زندانه، همه فرارین ازش، میخوام فرار کنم برم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ تو میمون ها که زندگی گله‌ای دارن معمولا اینی که همدیگر تیمار میکنن، دیدی دنبالش پیش میگردن، نمیدونم، یعنی میخواد به اون طرف مقابلش بگه ببین من دارم برای تو کاری انجام میدم، من به تو نزدیکم، تو هم به من نزدیک باش، تو هم هوای من باش. این بعدن توی انسان ها ازش دوپامین میگیرن. یعنی چه اتفاق افتاده؟ میاد با غیبت کردن و یه سری به قول چاپلوسی کردم بر طرف مقابل، آره دیدی اون غذا تو برداشت برد، یعنی من با تو هم، بیا من و تو به هم یه تیم تشکیل بدیم، من به تو نزدیکترم تو این تیم، من هوای تو رو دارم پس تو هم هوای منو داشته باش. خب یه جایی حالا همین آدم، همین انسان یه جای ایثارم میکنه، اون بچه یکی دیگه هم نگه میداره، این خوبه دیگه، اینا همون زندگی گله‌ای است و دور از جون انسان ها، اما من تو همشون دارم زیستی بررسیش میکنم، اما ازش خیر داره در میاد. اما این که بدی کنی این نه. فلزا ببین قرآن عنایت داشته باشه، خلقت رو نمیخواد با فطرت و غریزه در بیفته. این نشون میده که خالق ما و شارع ما، کسی که شریعت آورده، آگاه عاقله. خب میاد چیکار میکنه؟ جهت درست بهش میده. ما هر دو تا اینه، فعل هم ها فجور ها و تقوی ها، یعنی مغز ما هم ازش پدر سوختگی برمیاد، کلاهبرداری و رندی و کلک و مکر و حیله در میاد، هم ایثار ازش در میاد، انسانیت ازش در میاد، خوبی ازش در میاد. این من و شما این که چیکار بکنیم؟ بیایم اینا رو درست استفاده کنیم. خدا از ما میخواد میگه ببین نبر توی نورانات و سیناپسی تو این زمینه غیبت کردن نزنن، چون میبینی چی میشه، اعتیاد میاره. از غذا اگه دقت بکنید چه تیپ آدم های غیبت میکنن؟ آدم که ضعیفن. هرچی ضعف این آدم ها بیشتر باشه بیشتر غیبت میکنن، چون نیاز به چی دارن؟ میخوان با غیبت به نوعی خودشیرینی کنن به طرف مقابل که حمایت اون آدم رو برای خودشون چیکار کنن؟ جلب بکنن. برای همینه توی قشر خاصی که از غذا میبینید از نظر جسمی ضعیفترن غیبت بیشتره. خب و هرچی طرف تنومندتر، قدرتمندتر، مقتدرتر، میلی به غیبت نداره. نه تنها غیبت میل به غیبت نداره، حتی میلی به شنیدنش هم نداره، بعدش میاد این چرا برو پیش من نگید بابا این خاله زنک بازیه چیه، ناشی از چیه؟ ناشی از این قدرت است. برای همین این که دارم میگم بحث علمیه، کتاب نوشته شده، پژوهش خودش انجام شده، خیلی هم مهمه. خب موضوع من این نیست، مگر نه این خودش واقعا میشد یه جلسه واسه که خیلی بحث جذابی. خدا میگه نبر اون سمت، ببین اون خیلی خطرناکه، مثل گوشت برادر تو خوردنه، به گوشت برادر خوردن عادت نکن. ببین انگار اینه دیگه، این ماییم که تصمیم میگیریم که از کجا دوپامین بگیریم، شادی رو از کجا جلب بکنیم. خب ببینید نورون های ما بین سر و ته نورون به قولی سادش کنم با برق کار میکنه. این نورون که به نورون دیگه میرسه، این تیکه هایی که میخوام به هم برسن، اینجا سیناپسه. خب اینجا ماده شیمیایی تزریق میشه، بین اینجا ماده شیمیایی تزریق میشه. این هورمون ها همین کار انجام میده. اینا چیز مختلف داریم، سرتونین داریم، دوپامین داریم، آدرنالین داریم، چند تا هورمونن که اینا باعث میشه که یه پیام یویز، یعنی این یه بله یا خیر داره، یه بله یا خیر به این که میرسه اینجا، باز شیمیایی، باز این بله یا خیر، همینجوری پخش میشه. شما دست دارم که سیناپس زدن، هرچی بیشتر سیناپس بزنه نورون بسازه خیلی خوبه، باهوشتر میشی، حافظت بیشتر میشه، تسلط بیشتری داره، صبورتر میشی، حلیمتر میشی، اینا همش درست. خب حالا بعضی موقع بعضی از چیزها هستن از این طریق نمیرسن، یعنی قرص به طرف میدن، این قرص کلن میزان اون هورمون توی چیز میبره بالا، تو خون میبره بالا، اون اثر رو توی مغز مثلا در واقع میگذاره. حالا خدا میگه به صورت طبیعی شما از طریق کار ناشایست و فجور، خب فسق و فجور که یکیش مثلا غیبته، پاداش نگیر. متوجه شدید که اگه از اون پاداش بگیریم، پاداش مناسبی نیست. و میدین این اعتیاد آوره. مثل چی؟ خیلی مهم نکته دارم خدمتتون عرض کنم. یه روزی که این دوستان میگفتش که به خدا من اینا سخنرانی کنترل خشم تو رو برای سلسله جلسات شهر جون عقل و جرح شنیدم، اگه جای دیگه بود اینو پکش میکردن، نمیدونم انقدر میفروختن کنترل خشمو. این ساده من دارم به زبان ساده میگم، خیلی خیلی مهمه. ببینید یه نفر از اعتیاد داره، مثلا با هم اعتیاد ساده که یعنی میخوام که به صنعتی و پیچیده مثل امروزی ها نیست، و هم اعتیاد قدیمی مثلا به تریاک. خب یکی هست میبینید حتما باید از راه تنفس مصرف کنه، به تریاک میکشه سیخ داغ و بلاخ قصه‌ای که میگن. یکی از گوارشیه، به قول اصطلاح میگه حب میکنه، باید چای باید چیزی میخوره. ببین اینا جاشو که عوض کنن اذیت میشن. این عادت کرده از همین طریق رفع اعتیاد کنه. وقتی طرف عادت کرد از طریق خدمت شما عرض بکنم که غیبت کردن دوپامین بگیره، خب این دیگه سختش از طریق دیگه دوپامین بگیره. شما دیدید مثلا بعضی هستن عادت دارن زخمشون رو بکنن، این با این آرامش پیدا میکنه، از این دوپامین میگیره. این عادت کرده به این کار، خیلی براش سخته. تا وقتی شوک به این وارد نشه این کار ادامه خواهد داد. خب طرف اینو مثلا ناخونشو میخوره، یعنی یه چیز تلخی میزنن به دستش و اینا، خب این باید حتما دوپامین جایگزین داشته باشه، از یه طریق دیگه دوباره تون خون تامین بشه، یعنی اون سلول مغز نیاز داره. بعضی من دیدم مثلا میان، متاسفانه این مسائل یه دانش علمه، باید درست صورت بگیره. مثلا این طرف مشاور اینا رو نمیدونه، خب میاد یهو این برو میبنده، اون نیاز به دوپامین داره مثلا برای آرامش پیدا کردن، یه راه های دیگه میره که متاسفانه نمیخوام موضوع بحثمونم نیست شو نمیخوام بازش کنم. خلاصه این که فالهمها فجورها و تقوا، شما داری تو وجودت، از کدام بهره میبری؟ خب این یه هدایتی است که از طریق خلقت ابتدای ما تو اصلا فطری غریزیه، از ابتدا ما اینو داریم، این قاعده خداست. یعنی این نیستش که شما فکر مثلا بچه به دنیا بیاد مثلا هیچ کار، نه، مغز ما اینه، مغز ما مثل مغز همون حیوان است، توسعه پیدا کرده، وزن بیشتری داره، تراکم بیشتری داره و اینا، حجم بیشتری داره. اینا خیلی خیلی مهمه، یعنی تنها عامل حجم مغز نیست، اما یکی از عوامل اصلیه، حتما یکی از عوامل اصلی، کمان که حالا مثلا براتون نندرتال ها حجم مغز بزرگتر بوده، اما تو چه بخشایی؟ ها از قضا تو بخش قدامی کمتر بوده، بخش عقب مغز که مربوط به تعادل و نمیدونم چه و چه مثلا اونجا بیشتر بوده و اینا، مهمتره این سمت. خب من بگم که چون ببخش من توضیح میدم، یه جماعت بیماری هستن اگه همین الان اگه فرد یه نفر بلند میشه میاد بحثی درست میکنه، دنبال یه اشتباه لپی میگردن و نمیدونم. همین چند وقت پیش بر جمع پاکستانی‌ها سخن داشتم، گفتم آقا این سرویس دستگاه اطلاعاتی شاه دیگه، لرزا شاه، بعد گفتم ساواک، بعد یه لحظه خودم متوجه شدم که مثلا موقعش از ساواک، موقع ساواک ساخته نشده، گفتم یعنی هم دستگاه امنیتیش، خب حالا چه جوری میشه مانع مثلا ورود اقبال لاهوری به ایران شدن. بعد دیدم اومدن یه نفر، این رفت سال حساب کرد مثلا اون سال ساواک بوده است یا نبوده است. بابا دانه معنی به غیرت مرد عقل، یعنی اگه شعور داشته باشه بفهمی، یعنی دستگاه اطلاعاتیش حالا هرچه بوده، حالا اون سالا همونجا هم عرض میکنم بلا فاصله. حالا یه چون اینجوری حساسا من مجبورم دیگه، مجبورم من عذر میخوام که فردا همینا موجب سوء برداشت دیگه قرار نگیره. خب روش خدا تو تبیین آیات چی؟ بین دقت کنین، خدا آیاتشو به روشنی بیان میکنه جوری که انسان میتونه یقین کنه، قطعیت پیدا بکنه. سنوریهم ما به زودی نشون میدیم برای اونا آیاتنا، ما آیاتون رو نشون میدیم. فل آفاق و فی انفسهم، ما آیات خودم در افقها، در گوش کنارها و در درون خودشان بهشون نشون میدیم. یعنی تو دنبال خدا بخوای بگرد، دنبال نشونهای خدا بگرد، از وجود خودت شروع کن. از همین مثال برای چی من از مغز مثال زدم برش، از همین مغزت شروع کن. یه تفکر اون فی خلق السماوات والارض تو برتون کهکشان ها. آدم فقط کافی یک دقیقه بشینم، من خیلی وقت من بچه خودم توصیه میکنم میگم تو کانال بذارید که فقط ببین آقا جایگاه این کره زمین تو منظومه شمسی چه، منظومه شمسی توی کهکشان راهشی چه، کهکشان راهشی تو خوشه ها و رو بالا. اصلا خندت میگیری، پشیزی هم نیستش اصلا انسان به چی باید بنازه. خب فیان و فل آفاق تو کنارا و فیان پوسم تو درون خود، حتی یتبین لهم انه الحق. برای چی؟ با آنان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود، تبیین شود، تبینه یا تبینه که حق است. آیا بس نیست که پروردگارت بر هر چیزی گواهی داد؟ اولا یک به رب بگی انه و علا کل شیء شهید. تو خجالت نمیشه من هر چیزی مثلا من خود باید بیم اینجوری مثلا، یعنی من راه رو بر شما روشن کنم. این نیست که یه نفر بیاد بگه که نه هدایت بر من قطعی نشد. سنت هدایت فطریه و در گوش و کنار و در محیط شماست، یعنی هم تو میلشو داری، ابزارشو گذاشتم که پدر سوخته بشه که آدم بشه چون تو مختاری. خب از اون طرف چیکار کردم؟ از اون طرف اومدم نشانه هامم چیدم. میگه همین کافیست، همین کافیه. اون دنیا امکان نداره، ما تو بحث سنت مد به حجت اتمام حجت عرض کردیم، امکان نداره حجت بر شما من شما تمام نشه خدا کسی رو ببره مثلا بنداز جهنم. نه نه، نخواستی ببینی، خودتو به خریت زدی، خودتو به نفهمی زدی. شما دیدی بعضی ما با این نفر بحث میکنی، صحبت میکنی، اصلا یه استدلالی براش میره همینجوری نگات میکنه، هیچی نمیتونه بگه. نه نه چی، نه یه نه اینجوری میگه اصلا میفهمه. خب اینجا میخواد باشه جلو من کم نیاد، آفرین باریکلا به تو. بعدش چی؟ کجا رو میخوای بگیری؟ راستی نمیترسی که آخرتی هست؟ به خودت بیا. خب خدا میگه این برای دور و برت نگاه بکنی برات مشخصه. و کذالک نصرف، این گونه است که ما بیان میکنیم. نصرف الایات و لیقولوا درست و لنبینه لقوم یعلمون، و این گونه آیات را بیان میکنیم تا بگویند درس داده و ما آن را برای قومی که میدانند روشن میکنیم. اصلا صحبت اینه که تبیین کامل قطعا آموزش داده میشه که کسی بهانه نداشته باشه. حتما یک حس یقینی در طرف وجود میاد، نمیتونه زیرش بزنیم. مثلا بریم مثال بزنیم، من مناظری هم داشتم با یکی از همین اساتید مهدویت، اونجا عرض کردم اون کیرپشکه بیاد بیرون راجع به نشانه‌های ظهور بود. خب که مثلا با تطبیق داد نداد اینها داشتیم صحبت میکردیم. ببین آدم فکر کنم زمان حضرت موسی بود، زمان پیامبر بود، یهودیان نشانه‌های پیامبر رو داشتن، یه قرآن می‌فرمان. یه جوری شناختنش که مادر بچه‌شو می‌شناسه، این مهمه. مثلا که یکیش اینه که پیامبر مثلا با شتر وارد مدینه میشه. رخب گمل، سوار رخب یعنی راکب، گمل هم جمل، کمل. سوار شتر میاد. حضرت عیسی گفت سوار درازگوش میاد. پیامبر ما فرمود که سوار شتر بولم میشه. خب یه نفر نمی‌تونست بگه خب آقا استغفرالله مدعی دروغینه. شوش بگه دیگه، بگه که همین آیا که ما خوندیم ایشون هم خونده، تاجر بوده، شهرهای مختلف رفته، شامات رفته، از چهار نفر شنیده، گفته خب حالا مثلا بیام ادعای پیامبری کنم هم سوار شتر میشم وارد شهر میشم. یعنی نشونه عجیب غریبی نیست که اصلا که قرار نیست بشم اجزا کنم، که راحت میتونم برم اونجا دیگه. یکی میتونست اینو بگه دیگه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری شناختنش که مادر بچه‌شو میشناسه، بابا بچه‌شو میشناسه. یعنی که فقط این نیست، همین یه نشونه نیست، خیلی نشونه های دیگه بود. آقا تو آسمان ها علائم بوده، چند بار تو آسمان ها علائم پیش میاد. آقا خدمت شما عرض بکنم که خورد خورد وحی بر اومیه در جای جای اینو داریم. به او گفته میشه، اینا که دارم میگم همین الان تو عهده اینا ها، تو بایبلت کتاب مقدسه، به او گفته میشود بخوان اقرا. دیگه خود چرا انقدر این تاکید شده رو خیلی از این مسائل؟ چرا پیامبر باید این مثلا این اتفاق براش میفته؟ چرا این سوره باید اینجوری نازل میشد؟ چرا باید مثلا قبله عوض میشد؟ همه اینا جزو نشانه ها بود. یک جوری که دیگه اصلا شما حس میکردی که این قطعیت داره. حالا این آدم میتونه تطبیق نده ها؟ شما ما تطبیق نمیدم دیگه، شاید یا اشتباه بود دیگه. چی به پیامبرم یعنی شما برام تو سپاهش بجنگم میرم بغل میشینم؟ خودم میگم وقتی میخوام هدایت کنم اینه که آقا لنبینه، میبینی یعنی قطعیت داره، یا تبینه اصلا بینه اصطلاحا دیگه تابلوه. یه کار میکنه طرف حس میکنه تو اعصار مختلف آیا این حس اونجوری کامل بوده، یعنی همه نشونه رو بریزی مثلا بگه آقا دیگه هر دنگه 95% جوره دیگه مثلا این شکل. خب قصه سره نکته دیگه، و ما من عندنا من آیت الا اخذها القوم المكذبون، و هیچ آیه از نزد ما نیست مگر اینکه قوم تکذیب کننده آن را رد کردن. میگه درسته من آیاتم رو میفرستم، نشانه هامو میفرستم، در اینم هیچ تردیدی نیست، خب اما بدون همیشه قوم مکذب، یعنی تکذیب کننده اگه خود من خدا بیام رو زمین جلوشون را برم، خب یه فیلمی در میارن. و آتینا ثمود ناقه، میگه ما برای قوم ثمود ما اون شتر رو فرستادیم، ناقه رو فرستادیم، چه جونا مبصرتن فظلمو بها و ما نرسلو با بالآیات الا تخویفن. و به ثمود شتر روشنی بیان بوده، اینم میبینی تابلوه، مبصرست یعنی از بصیرت مدریشش همونه دیگه، آشکاره، روشنه، روشن کننده است. از تو کوه شطور با بچهش زده بیرون نوشنیده، اما با آن ستم کردند و ما آیات را جز برای ترساندن نفرستادیم. عجب، میگه ببین اصلا این لازم نبود شطور هم بیاد. اینه دقت کنید آقا، این اگه به خودش فکر میکرد، به آفاق فکر میکرد، میگفت که خالقی هست. مثال من برای شما بزنم، خود یهودی ها اصلا مثال که خود یهودی ها معتقدن، میگن حضرت ابراهیم با عقل نظری به پیامبری رسیده. یعنی حضرت ابراهیم به دنیا که پیغمبر نبود اونا میگن، میگن شروع کرد فکر کردن، عقلشو کار انداخت، گفت باید یه خالقی باشه. خب این خالق نمیتونن این سنگ و چوب باشن، این خالق اون خورشیده نمیتونه باشه. استدلالاش هم قرآن آورده، استدلالشون میگه این چه جور خالقیه، مثلا خورشید چه جور میتونه خالق باشه؟ بعد شب کجا میره خدای ما؟ بعد چرا یه معارض داره بازی خالق دیگه هستن؟ نه نه ما خدا ستاره ها خدا بلند میشن میرن. شروع کرد استدلال نظری، عقلانیت نظری، رسید به یه مثل یه فیلسوف، رسید به اینکه حتما یه خالق باید باشه، این خالق حتما باید لامکان و لازمان باشه، این خالق حتما نباشه، حتما نباش شریکی داشته باشه، یکتایی برسه، چنان که به یقین رسید تا حدی که گفت بندازم تو آتیش. عجب، این لازم نیست برای شطور کوه در بیاد. میگه اگه دیدی کار ما به شطور در آوردن اینجور چیزا کشیدن، بدونی که میخوام بترسونیم دیگه، اصلا رسما یعنی میخوام بجزونیم، میخوام یه بلا ملا سرشون بیاریم. برای همین هر چی عقل بشر رشد کرده، دقت کن، چون یه شبهه مطرح میشه میگن چرا الان اجزانه میشه، چرا عقل بشر قابل مقایسه نیستش. من این شعر بر را که خیلی‌ها میگن قبول ندارم، من به شما عرض بکنم بعضی از مزخرفات میگه اوه الان نمیدونم فلان شده از بشر به امان شد، این حرفا چیه؟ شما برید مثلا 1000 سال پیش متوسط امید به زندگی چند سال بوده؟ 30 سال بوده، میدونید امید به زندگی 30 سال بوده. تا 1800 خورده امید به زندگی چقدر شده؟ لابد 50 سال، 35 سال. من مادر بزرگ مادری خودم، خدا رحمتش کنه، مادر شهید بود، ما پرس کردیم بپرسیدم ازشون همینجوری هست، 16 شکم بچه زایید، به دنیا میمدن، بزرگ میشدن نسبتا میمرد، از این 16 تا 5 تاشون موندن، یعنی 6 تا موندن، یکیشون شهید شد. یعنی تو عصر حاضرم تو امید بزنی که جنگ ها مؤثر است، بله میدونم پای میاره، اما خب یه واقعیت، این واکسیناسیون مؤثر بوده، حالا میاد بگینا نبوده، این پزشکی مؤثر بوده، علم مؤثر بوده، این چه حرفیه زده میشه؟ ما الان الحمدلله نگاه میکنیم یه آبل رو دیگه نمیبینیم، می چند نفر اثر آبل زیباییشون رو الال ابد از دست دادن بدبخت ها. فلج اطفال دیگه نمیبینیم، یه وبا میومد نصف کره زمین میمردن، بری طاعون سیاه و اینا رو ببینید، یک سوم جمعیت اروپا رو در طاعون سیاه فلان شد. اینا رو متوجه هستن یا بعضی موقع، یا ببخشید مثلا اونجا غذاهاشون شیمیایی بوده هزار سال پیش، مثلا ته دیگه بالا و پایین ارگانیک بوده دیگه، یا با کود ایوانی و دیگه آب دیگه چی کود شیمیایی میدادن و چرا میمردن؟ خب منطق داشته باشیم. هرچی علم و عقل گسترش پیدا میکنه نیاز به اون معجزه کمتر میشه. اصلا هنر به اینه، میگه بدون اون معجزه گنده ها برای تخفیف و ترسوندنه، اصلا عذاب میخوام بفرستم بعدش. متوجه اید؟ این خیلی مهمه ها. ما اینا بعد چون اینو نمیفهمیم قانون خدا رو، پس چرا الان عصا اجدا بشه؟ اصلا لازم نیست الان عصا اجدا بشه. امروز تو عقل داری، شعور داری، امروز تو میتونی با میکروسکوپ بری تو دل سلول ها، با تلسکوپ بلند شی بری تو دل کهکشان ها. کجا بدبخت از این چیزا داشتن؟ ابزارش چون نبوده، تو ابزارهایی داری، خدا هدفش هدایته، اون عدالت هم رو اون ابزار نداشته، به جاش یه سری معجزات اینجوری. الان تو ابزاری داری که بعضیاش اگر هزار سال پیش بود خودش معجزه بود، با هواپیما ما اینه میپریم برام میری رو باد سواری دیگه، با چی داری میری؟ هواپیما با باد داره کار میکنه ها. حضرت سلیمان با چی میرفته؟ تو با زیردریه نمیری زیر آب؟ ببین من نمیگم از سلیمان حواب ما داشته، نمیگم از مثلا یونس تو زیر دریه بوده، نه، خب میگم این همین فعل خدا با کلیه گوشه موبایل اگه تو داشتی 1400 سال پیش میتونست رسمن ادای پیغمبری کنی، میپذیرفتن هم ازت. میبینید آنچه که اون موقع معجزه بوده امروز بر شما عقلانیت و علم بر من شما به ارث گذاشته، بر ما آورده رهاوردشه، اون خیلی ارزشمنده. کی گفت اسلام با اینا در تضاده؟ اصلا از همین باید استفاده کنه. بارها هزار بار صد بار تو سخنرانی گفتم، میگم حضرت نوح میتونست معجزش این باشه که آدمش رو آب را برن، خیلی شیک و فنی تر و قشنگ تر و خوفناک تر بود. متوجه اید؟ خیلی خوفناک تر بود. اما چی شد؟ مکانیک سیالات، هر چه آب بیاد بالا این چوبم هست چگالیش کمتره بره بالاتر. او این کار رو انجام داد. یه استدلال علمی پسرش داشت، گفت میرون بالا کوه اون آب بالا. حضرت نوح یه استدلال خفنتری داره، میگه پسرم آمدیم، یعنی محتاط تره، عقل بیشتری داره به خرج میده، میگه آمدیم موج انقدر گنده بود که کوه هم رفت زیر آب. موقع چی؟ موقع واقعا چه باید کرد؟ یعنی مرتفع ترین جای کره زمین منطقه هم تو رو نجات نمیده، باید یه چیز دیگه داشته باشه، چوبی، باید یه قایق، یه کشتی داشته باشه. حالا قایق کوچولو درست کنم، 100 تا قایق کوچولو اینا تو موجه بزرگ همشون در رو داغون میشن، یه کشتی بزرگ درست میکنم. ببین منطقش همینه، منطق درست میده و نجاتم پیدا کرده. و به اون سیل بزرگ، این نیست که فقط قرآن اشاره کرده باشه، ببین شما توی در واقع لوح‌هایی که از افسانه در واقع قصه گیلگمش مونده برید نگاه کنید، اصلا وقت بود یه روز براتون میخونم، اصلا به همین طوفان اشاره شده، صراحتا به همین طوفان اشاره شده، یا مونده بشر یا تاریخ اینو ثبت کرده. ان فی اختلاف به قولی لیل و نهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون، در تغییر همین شب و روز و اون چیزی که خدا تو آسمان ها و زمین آفریده، و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون، نشونه های برای کسی که اهل تقواست. منطقی بشینه نگاه بکنه، حساب کار دستش به درست بشینه کارش انجام بده، قشنگ میبینه لازم نیست عصا اژدها بشه برای او. خب یعنی خدا میفرماد من با قرار دادم اینجوری، با خود نگاه کن بگو آقا مثلا این ستاره چطور آفریده شده، فکر کن. بعد این با این علم، با این فکر، با ابزار که از آسمون اومده، تلسکوپ خود از آسمون فرستاده، یا همین قوه عجیب الهی خلاقیت رو من شما داده که الان چه کسی الان باعث شده من شما با هم ارتباط داشته باشیم؟ همین دوربین فیلم برداری که دارن فیلم میگیرن، میکروفونی داره صدای من رو ضبط میکنه، کامپیوتر که اینو تدوین میکنه، و محیط هاستینگی به قولی جایی که این ذخیره بشه، استوریج بشه، و اینترنتی که شما بری با یه بازی ابزار گوشی موبایل کامپیوتر اونو بگیری، همه اینا ساخته بشره، همه اینا ساخته بشری است که خدا او رو خلاق آفرید. از این بهتر چی میخوای؟ همینا نشانه از شما باید ببینید. جالب بدونید در فراماسونری آدمی که خدا رو قبول نداشت راه نمیدادن، میگفتن این خیلی کودنه، این به درد فراماسونری نمیخوره. کسی که خدا رو قبول نداشته باشه به درد فراماسونری نمیخوره، اینقدر این خنگه. و فی الارض آیات للموقنین، در همین زمین نشانهایی بر اهل یقینه. کسی بخواد به یقین برسه تو همین زمینه. و فی انفسکم، تو وجود شماست، در خود شما قرار دادم. افلا تبصرون، نمیخواید ببینید؟ آیا نمیبینید؟ این نمیبینید یعنی نمیفهمید؟ گفت کسی که خواب میشه بیدار کرد، کسی که خوشو به خواب زده نمیشه بیدار کرد، از اون جنسه ها. نمیخوای بیدار شی؟ خودو به خواب زدی. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات خداست که ما به حق اونو بر تو میخونیم، نازل میکنیم، تلاوت میکنیم. فبه ای حدیثن بعد الله و آیات ایومره، پس به کدام سخن بعد از خدا و آیاتش ایمان خواهند آورد؟ دیگه بعد از این چیزایی که من گفتم دیگه چی باید بشی که شما تکون بخورید؟ یعنی عجیبا، یعنی همین کافیست، همین برای اهل یقین، برای آدم منصف، برای انسان کافیست. همون انسانی که خود خدا میگه من خودم میدونم که تو فالهمها فجورها و تقواها، میل به فجورم داری. یا در جای دیگه باز خداوند متعال میفرماد اولم یکفیهم انا که چی؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمتا بذکر لقوم یؤمنون. عنکبوت، سوره عنکبوت. آیا برای آنها کافی نیست که ما کتابی برتون نازل کنیم که برای آنها خوانده میشود؟ در این کتاب برای قومی که ایمان دارن رحمت و یادآوری است، ذکر توش. همین قرآن رو بخونن میفهمن، یه چیز بدیهیه، باید اینا دیگه مسئلهشو حل بشه براشون. چه شبهه دیگه در واقع اینا بعد از این مسئله میخواد براشون بمونه؟ در همین آیاتو بخونن کافیه. حالا یه نفره نمیخواد نتیجه بگیره، خودشو به خریت زده، خدا میدونه چیکارش کنه. برام میگه اینها شرط اینه که کناشون ایمانم باشه، نیست اون باشه بیاد به جهنم، بیاد بره جهنم، نه که مثلا میخوام حالشو کنه، خودش جهنم میسازه. تو همین دنیا میمونی، دنیا براش میشه جهنم. سطح فهم و شعور و نیازهاش تو این دنیاست، برای اون دنیا متعالی نیست، میشه جهنم. جنینی که دوست داره توی محیط بسته و خفه باشه، میشه جهنم دیگه، اسمش سلوله، زندانه دیگه. این آیه رو نگاه بکنید دوستان. و من یهد الله، هر کی که خدا هدایت کرد، فما له من مضل، چی دیگه میخواد اونو گمراه کنه؟ برای او هیچ گمراه کننده ای نیست. الیس الله بعزیز انتقام، آیا خدای شکست ناپذیر و دارنده، آیا خدا شکست ناپذیر و دارنده مقام و جایگاه و انتقام نیست، قدرت انتقام نیست؟ یعنی این هدایت پس الهی است. دو، به خواست ربط دارد. یعنی چی؟ تو آیات فراوان دیدی میگه یهدی من یشا یوزل و من یاشو، یعنی چه؟ من هر کی بخوام عمرام کنم، هر کی بخوام. نه این نیست، منظور اینه که تو بخوای هدایتو نشون میدی، با عملت نشون میدی. اونجایی که هیچ کس نیست میتونی پدر سوختگی کنی، ببینی فجور بر تو غلبه میکنه یا تقوا. اونجایی که تقوا بر تو غلبه کرد، خدا میگه اراده میکنه که تو رو هدایت کنه. بارها این عرض کردم، یشا خواست دو طرفه است، یورید خواست یه طرف است. یا شما مثلا میگم این لپتاپ مال خودم، این سرفیس مال خودمه، خب دوست دارم بنازمش زمین، به شما ربطی نداره، درست؟ این اراده منه. کل آیه داریم با اراده است. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البلد. اراده منه به هیچ کی هم ربطی نداره، اصلا خواست یا نخواستن کسی ربطی نداره، اصلا اتفاق نمیفته، خود این کار انجام میده. خدا خواسته شما اهل بیتو پاک قرار بده. اما نمیتونم بگم که من اراده کردم این لپتاپ رو بردارم بکنم کله شما. ببخشید یه کله ما می وسط هست، سایه نقش هم ما داریم. این دیگه میشه یشا، خواست دو طرف است. پس اراده خواست یک طرف است، یشا شاه خواست دو طرف است. حالا خدا میگه وقتی تو اون کار رو انجام دادی، تو یه اراده ای کردی. دو تا اراده انسان، اراده خدا با هم دیگه میشه خواست دو طرفه، میشه یشا. چون بعضی تو آیات شما میبینید که مثلا خدا میگه من اراده کردم که گمراه کنم، نه او هم پس اراده کرده بوده گمراه بشه، مجموعش میشه یشا، جفتش اراده او اراده ما، دو تا اراده کردن. بعضی جا دو تا رو با هم آورده، یهدی من یشا، یوزل من یشا یهدی من یشا یوزل من یشا یعنی چی؟ یعنی خواست هدایتش کنم. چجوری خواست؟ یکی واقعا خواست گریه که خدا کمکم کن. از ته دل، دل شب بلند شده بود میگفتش که من نگرانم، من میترسم، خدا من هدایت کن. خب یه جا هست در عملش نشون داد، اونجا که پولی دستش اومد به فقیر کمک کرد، اونجا که قدرتی پیدا کرد یکی ازش گذشت. درسته؟ این آدم با عملش نشون میده خدا لاعلیمون به ذات صدود، ته ته دل ماست. میگه من میدونم که شما چی دوست داری، خواستی، علاقه داشتی، منم بهت میدم. این حالا یه جایی هست بین عمل و حرف تضاد به وجود میاد، در ظاهر میگه در عمل نمیخوای، منافقه. خب این حسابش برمیکنه، بعد میگه میگفت که بگه در عمل یه کار دیگه میکرد، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند که خدا خبر داره که خلوت برای تو انسانه، من و تو با خبر نمیشه. اما خدا که میدونه میگه بابا این ته پدر سوخته است، من میدونم همه افعالشو خبر دارم. دقت کن تو قرآن هم خیلی جاها مثلا اشاره میکنه که نقشه منافقینو میسوزون. گفت مثلا به پیامبرم گفت شما اینا رو نمیشناسید، من میشناسمشون، اصلا اینا کپ میکردن، میرفتن رو ویبره میگفتن آیه بعدی نکنه اسممون رو بیاره بگه. مگه حذیفه نبود وقتی تو گردنه میخواستن شوتر پیامبر رم بدن، یه رعد و برقی زد، نور زد، اینا رو دید، شناخت. 12 نفر بودن ظاهرا، بعد تقریبا همشون به قدرت رسیدن. اینجوری بهتون بگم، یکیشون بود دائم پیامبر فرمود اسمشون رو نگید به مردم، بهش میگفتن اصلا حذیفه منافق شناس. بعد یکیشون بود دائم میگه حذیفه منم بودم. خب میگم که پیغمبر گفته من اجازه ندارم. خب بودا چون یه جای دیگه خود من و اهل سنت اسمشون آوردن، جالبه. خب اینم همینه دیگه، تو در عمل باید ببینی چی. اون خلوت برای من و شماست، برای خدا که خلوتی نیستش. شما سه نفر باشی چهارمی خداست، چهار نفر باشی پنجمی خداست. نجوای شماها رو میشنوه. برای چی میفرما نجواتون رو میشنوه؟ برای که نجوا میکردن، میرفتن جلسه سری میذاشتن برای کودتا، همه رو میشناسه خدا. منتها ارادش برای این قرار گرفته که بشر اختیار داشته باشه جلو بره، ازایبی نداره یه ده کودتا کنه. کودتا که اصلا سقیفه رو واقعا ملکنش لفظ کودتا استفاده بشه، کودتای سقیفه اینه، کودتا کردن. خب یه ده کودتا کردن، یه دیگه از مردم واسن جلوشون وایسن. چرا؟ چون دیگه بعد از قرآن ببین معجزه از شتر و خر و گاو و پلنگ و اژدها و نمیدونم این چیزا اومده شده عقلانیت، شده اقرا بخون، شده خواندنی، شده علم، شده همین علم یعنی همین نوشتن، خوندن، سواد. این خیلی ارزشمنده. خب میگه از این بعد توی مؤمن باید جلوی این کارو بگیری، پشت جلوشون رو بگیرید. چرا اعصاب نظام اجدا بشه بره مثلا فرعون رو بترسونه؟ شما حمله کنید، شما شمشیر بکشید. مگه این نبود؟ مگه شمشیر نکشید جلو ابو سفیان و دار و دستش، جلو ابو لهب و ابو جهل و اینا؟ مگه شمشیر نکشید؟ خب پشت جلو بعدی هم شمشیر بکشید. چرا اینجا ول کردید؟ برای همین پوستتون کنده است. شما مؤمن نرفتید از این دنیا، سنجیده شدید. این برای اونا هم نبوده، برای من و شما هم هستش. یعنی ابزار در کل میشه اینجوری گفت، اولا ابزار هدایت الهی آشکاره. یعنی حتی بذار یه چیز به شما بگم، حتی کسی که توی جنگل آمازونه، یه قبیله این باگونبا باگونبا دارن میکنن و فلان، اون هم حق و باطل رو میتونه تشخیص بده. چرا؟ اونم پیغمبر داره. یه پیغمبرش کجا بوده؟ نبی درونی داره، عقل داره. او عقل داره. همین که شروع کرده یک موجودی که نشناخته است رو برای خودش ساخته و مثلا شروع کرده پدید آره فلان کرده، یعنی چی؟ یعنی فهمیده یه علیت معنوی است. حالا تو تعیین مقدار مصداق خوب نیامده فسفر بسوزونه مثل فلاسفه بیاد شروع کنه بحث کنه بحث کنه بحث کنه بحث کنه بحث کنه بگه حتما این موجود خالق باید از ما برتر باشه. خب باشه، حالا بعد این ماده برای اون داره قربانی تقدیم میکنه. قربانی میینه چرا؟ چون خودش صبح تا شب اون آدم توی اون قبیله درگیر قضاه، تامین قضاه، همون چیزی خودش میخواد فکر میکنه. بعد با خودش میگه خب اون خدا نیاز به قضا نداره. بعد بفهمین انسان قربانی کردن خیلی کار احمقانه، اینو بعد خودش بذاره کنار، لزومی نداره پیغمبر الزاما بیاد بهش بگه. حالا خدا برای اینکه هدایت آشکار کنه تازه پیغمبرم فرستاده. فلذا خدا تا حجت تمام نشود، حجت هدایت، کسی رو خدا عذاب نمی‌کنه. دقیقاً اون دنیا میاره جلو چشم، میگه خب چرا ببینین الف و ب، چرا الف انتخاب کردی در حالی که تو در درونت حجت آشکار داشتی که ب کار درست داری؟ پاسخ بده و من شما باید پاسخ بدیم. حالا بدترش هم پیش میاد، هر چی حجت آشکارتر بشه سخت‌تر. تازه فلانی هم بهت گفت. به علاوه اون نکته سوم، مثلا تو آیش هم خونده بودی، چهارم 50 تا حدیث هم یاد بودی، بدتر از همه خودت برای مردم سخنرانی هم کرده بودی اینا رو، دیگه نمیتونی، تو اعتراف کردی، پوزشو دادی، عامل باید باشی آقای عالم، و اینو پوستت کنده است. لذا هدایت بیشتر، حجت بیشتر، انتقام بیشتر. برای همین آخر آیه میگه علیس الله به عزیزن زی انتقام، به من شکست نمیده، بعد انتقام میگیرم. خود دوست داری گمراه بشی؟ فکر کنم کافی باشه، چون عرض کردیم ما بنامون این نیست تک تک اینو باز کنم، وقت نمیشه. بتونیم تهش مثلا تو 24-5 جلسه کمتر بیشتر اینو به قولی سر تک کار هم بیاریم. حالا سنت های مرتبط با اضلال الهی، گمراهی، ما سنت رو داریم بدم گمراه. بله، خداوند متعال آیات متعدد داره که من چند تا شد صرف نارد. چجوری میشه خداوند این گونه است که بر قلب ادراک، یعنی چشم اینپوت، چشم بگید اینه اینپوت، ورودی ها، و گوش برخی مهر میزنه. آیه براتون بخونم. ولکن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. ببخشید من بعضی از این آیه رو خورده توپق این چیزا میزنم، این فونتش به هم ریخته، این بین اینا اسپیس خورده ریخته به هم، چون حافظم نیستیم یه در واقع خود سخت میشه. میگه اما کسی که من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، اما کسی که در کفر دل خود را میگشایند. جالبه، دیدی بعضی رو دیدی بر پذیرش کفر سعی صدر دارن، اینقدر سری میپذیرن، مزخرفاتو در کسری از ثانیه میپذیرن. یعنی ببین شرور، یعنی اصلا کف میکنی، مثلا یه کلیپ مزخرف دریبری رو اینقدر دوست داره، خود دوست داره بپذیره. خب بعد اون طرف 200 تا دلیل داری براش میاری مثلا برای اثبات خدا، نمیپذیره. چند بار اتون مثال زدم دیگه، میگم تو مریخ یه سنگ دیده یه خورده مثلا این چک انگار که کاری موجود صاحب عقلیه، یه چیز مکعبه مثلا، فقط مکعبه تر و تمیزه، میگه فرازمینی ها وجود دارن. میگه چرا؟ میگه تو مریخ یه عکس، میگه حالا چهار تا سنگ دیگه بالاخره فرسایش اونجا زیاده، صاف ترک برداشته. نه، بعد اولاق خود آدم، یعنی خود آدم که داره راه میره میگه این خالق نداره. عجب، توی تیک سنگ خالق داره، احترام از خالق نداره، این واقعا نمیفهمه دیگه. برام خدا بهش میگه اولاق تو قرآن، تو نمیفهم، تو اصلا چجوری خودتو گول میزنی، چجوری میتونی فهمی؟ این شرح صدر رو داره، دلشو باز کرده بر پذیرش کفر. این خوشش میاد از این چیزا، دوست داره هر چه سریعتر کافرتر بشه. بعضیا رو دیدید مثلا دنبالن بیدین بشن، مثلا با یه چیزای بیدین میشن کف میکنی، شما میگی عجب چطور ممکنه همچین. مثلا تو خیابون داری میری یه ماشین پلاک قرمز میبینی، یارو زن بچه‌ش مسافر، خب یه احمقی بوده، مثلا فرض کن مثلا اجازه هم نباید داشته باشه از ماشین خودروی دولتی و بیت المال استفاده کنه، حالا یه نامردی، یه آدم بی تربیتی، خب بیا اونو بگی زنگ بزن به بازرسی اون ادارهشون ببین چی بگه، این پلاک قرمز با زن بچه‌ش مثلا من دو روز دارم میام تو کوچه مثلا میاد بیاره، داره سوء استفاده میکنه، استفاده شخصی میکنه از یه ماشین پلاک قرمز. نه اینا فلانن، اصلا خب ولش کن دیگه، اصلا خدا به بنده خدا رو میشناختم، بنده خدا چه من 70 سال 80 سال چقدر مرد، خدا شاهد این پیشونیش رد مهر داشت. توی عروسی من یه جا دیدمش، همیشه میگفت آی اینا دزدن، اینا فلانن، اینا بهمانن. حج رفته بود، من که چند بار رفته بود، میگم پیشونیش مهر داشت. من آخرین بار توی عروسیش دیدم داره کفر میگه، کفر بینا، از چی؟ از چهار تا دزدی چهار تا آدم رسیده به اینکه خدا نیست. واقعا چجوری تو اینجوری در حوزه کافر شدن انقدر مستعدی؟ بعضی مستعدن، آمادن، شرح صدر یعنی پذیرایشون اونجا بالاست. زاله که به انهم مستحب حیات دنیا علی الاخره و ان الله لا یهد القوم الکافرین. میگه میدونی به خاطر چیه؟ برای اینکه اینا تهش نگاه بکنی دنیا دوستن، یعنی تهش نگاه کنی مثلا ای بسا میگه ای کاش ماشینه بود، چرا من سوار نشدم؟ مسئلهش نیست چرا اون سوار شده، میگه چرا من سوار نشدم. خب میگه علل آخره، میگه این دنیا رو بیشتر از آخرت دوست داشتن، نهایتش نمیگه اصلا آخرت رو دوست نداشتن ها، طلبشون، اون حبشون، استحبابشون سراغ چی بود؟ برای بیشتر دنیا بود. دنیا ضریب بیشتری براشون داشت. اینجا چی میگه؟ و این لا لا یهدل قوم الکافرین، خدا هدایت نمیکنه قوم کافران، نمیخواد بچه هدایتش کنه. این شرح صدرشو بیشتر گوشه تو پذیرش کفر. اولئک الذین، اینا کیا؟ اینا کسایی هن که طبع مهر زده علا طبع الله علا قلوبهم، بر قلبشون. قلب تو قرآن این نیست، اینی که قلب اینجا تو سینه میتپه این نیست. قلب یعنی ادراک، یعنی همین مغز، دریافت کلی، برداشت کلی که شما دارید. اون قدرت ادراک و استنتاج و استقرا و استدلال من و شما میشه قلب. علا قلوبهم و علا سمعهم، یعنی میگه خدا بر دستگاه محاسباتیشون، سمعهم و ابصارهم هم میشه چی؟ ورودی اصلی بدن. شما یا میشنوی یا میبینی دیگه. حالا بیه حس بویایی، حس بویایی توی فهم اینجور چیزا خیلی مثلا اثری نداره، اون مهم ما رو گفته. میگه اینا کسایی هن که مهر خورده است، یعنی دستگاه محاسباتشون ریخته هم بیاریم. دستگاه محاسباتی به هم بریزه میدید چی میشه؟ شما اینپوت هر چی به این بدین کوف تحلیل میکنه، زهر ما تحلیل میکنه. مثلا دیدی بعضیا مثلا دنبال من خودم واقعا بردم خیلی از شبکه ها رصد میکنم، از منتها الیه سیاه تا سفید. خب از غذا سفیدار کمتر بررسی میکنم. بعد دستگاه محاسبات سالم بار بیاری. الان دیدی مثلا چه جوریه؟ الان میبینی مثلا تو ایتا میچرخی، الان تو ایتا الان تلاویز سقوط کرده. خدمت شما عرض بکنم، نمیدونم یه دونه خیار بخورید، نمیدونم دوم خیاره، نمیدونم سرطان میگیری، یه چیزایی اینجوریه. خب بعد این طرف ماجرا بعضی هم مثلا سیاه سیاه این طرف میبینن، تلویزیون داره اخبار میگه، اخبار داره میگه که امروز نمیدونم بزرگترین آب شیرین کن مثلا جهان در سیستان بلوچستان افتتاح شد. دوروهاشون رو ببین چقدر خوردن از خبر. بابا دیگه خبر موفقیت دیگه، نه اینا الکیه موشکا رو چیز میکنم، اینا فتوشاپه. بعد که دیگه نه واقعا داره میترکه، یارو درخواست تسلیم شدن داده، آقا بیا تجبس کنی فلان اینجور چیزا، این دیوونه میشن دیگه. سیل میاد کار سپاهه، اصلا کار خودشونه، یعنی خود خریت مستری، یعنی اصلا بعضی از الفاظ دیگه اصلا هشتکه استفاده کرد طرف، یعنی بعد بگه اوکی میفهمی با کی طرف دیگه، اوکی آقا حل شما راحت باش، من دیگه اصلا با شما کار دستگاه محاسباتیش ریخته بهم، هر چی بهش بدی ولای ازید و ظالمین الا خسارا، هر چی بهش نور بدی تبدیل میکنه ظلمت. من نمیگم مالکش اینوری هم باشه، آ دیدی چیکار کردین فلان، حداقل بنده همین الان 4 5 پرونده قضایی دارم. سر چی؟ سر همین حرفایی که با شما مردم زدم، پرونده دارم بابت اینکه مثلا فساد اشخاصی رو پیگیری کردم، پرونده دارم بابت اینکه مثلا نصیحت کردم برخی از مسئولینو، پرونده دارم بابت چه آدم از الان میگه آ تو باعث رد صلاحیت من شدی، رفتم مثلا خود رفت شکایت کرده باورت میشه؟ و بنا ندارم اسم ببرم. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که من این نیستش بگه آقا مثلا مال دستم بگیرم یا مال کشی کن، نه من منتقدم. شما ببین تو همین ایام حمله اسرائیل دیگه هر کسی رو بگی تو تلویزیون دیدیش، بعضی از نظرها من زنگ می‌زدم گفتم آقا تلویزیون برنامه دارم تحلیلی چیزی داره، اما میگه منو ندیدید. خب یعنی ضبطم کردن و اجازه پخش ندادن، چی هم نمیدونم، مهمم نیست برام، از ذره ارزش نداره. اما نکته چی؟ نکته اینه که اما واقعیت رو بپذیریم دیگه، یه دستن دنبالن، مثلا هر خودکشی هم صورت بگیره کشتنش، هر چی ها کشتنش. بابا دیگه خود به خودت بیاد بلنش و خودتو بتگون دیگه، این چی شده؟ این دستگاه محاسباتیش سیاه شده، این قلب یه نمی دستگاه محاسباتی، یعنی ادراک. و حقیقت این است که در آخرت زیانکار خواهند بود، آخرت هم الخاسرون، یه بدون که بندگان خدا بدبختا سختی هم خواهند کشید، اذیت هم خواهند شد، نتیجه خودشون خواستن. من و شما که از مهمترین کارهای یعنی سنت ازلال ما میگه اینه که باید بفهمیم من و شما باید کاری کنیم دستگاه محاسباتیمون پیور بمونه، سالم بمونه، نه مالکش بشه ها، نه اینم خطره، اینم خطره، این دوچار غفلت میشه. من مثلا اگر یه جاهایی بپهلش نه الان ما میزنیم فلانشون میکنیم به امانشون، آقا عزیز من تو پدافند لازم داری، جنگنده لازم داری، فلان لازم داری، چرا من ناراحت شدم، خیلیم انتقاد کردم، باز دیدم باز خبر دروغ دارن تولید میکنن. حالا اون موقع اشتباهی کرده بودن، یه خطایی کرده بودن، وسط جنگ بود، پهباد با چیز اشتباهی اونا احتمالاً سوتر کرده بود، یعنی F-35 چیزشو انداخته بود، شناسهشو انداخته بود رو پهباد، این پهباد زدن، من فکر F-35 زدن. مثلا طرف کانال خبرگزاری داره اصرار بر این که نه آقای عراقچی در مذاکره با اروپایی‌ها این سه تا اسیر خلبان اسرائیلی را مورد اینا مذاکره قرار داده. بابا بیا پایین جون مادرت، دیگه دیگه اون اسرائیلی‌ها آمریکا چی فرض می‌کنه از این حرفا با اسمشو با خودش بگه بیام من که خلبانام 1 2 3 4 5 6 کنار من هواپیمام هستن، لابد اینا کم آوردن، مجبورن دروغ بگن به مردمشون. نه بپذیر، بر همین میگه النجات فی الصدق، صداقت داشته باش. در ما شهید حاجی داده خدا رحمتش کنه اومد جلو تلویزیون وایستاد، زد به گردنش گفت آقا من گردن میگیرم. میگه خدا هیچ وقت برای مبارزی کسی که جونشو در راه خود در راه مردمش خدا میخواد بده نیره این کار که به خاطر اشتباه و خطای حالا یکی از نیروهاش، این فرمانده اومده وایستاده بنده خدا گردن گرفته دیگه. خدا به همچین آدم عزت میده. حالا فکر کنید مثلا این گردن نمیگرفتن، بعد یه موقعی بالاخره لو میرفتن، تردید نکنید چی میشد دیگه، هر موقع هر هواپیمایی میفته یادتونه اینا چیکار کردن، برای اینه دیگه. این دو سر طیف افراط و تفریط و خطره، اینو باید جفتشو فهم کرد، اینا خطاست، نکنید این کارا رو. نگید حداقل وقتی دیدید چی شده بیخیال بشید. سید حسن نصرالله خدا رحمتش کنه حرفاشو مردم اسرائیل از مسئولین خودشون بیشتر قبول داشتن، چون هیچ وقت دروغ نگفت. دلیل نداره ما هر راستی هم بگیم، ما حرف نمیزنیم راجبش، بچه بده اطلاعاتمون رو اصلا فاش کنیم، اما یه جا به دروغ توسط نمیکرد برای رسن به هدف. اول اینکه برکت کار از بین میبره، دوم چی؟ اینکه بعدن که لوبره دیگه حرفتو حساب نمیکنه. اگر یه روزی صد اصلا اصلا برمیگشت بینم گفت آقا من بلو به دروغ به فرض یه روزی مثلا میگو من بمب اتم دارم، شک نکنید 70-80% اسرائیلی‌ها باور میکردن، چون هیچ وقت دروغ نگفت. یه ارزشیه ذخیره کرده، مؤمن این ویژگی رو داره. حالا بعضی دوست ندارن دیگه، حرفم میزدی من دیدم بعضی اونها توییت موییت زدن که رایفی پور این گونه میگوید که اینها مجبور بشن جای اسیر را لو بدن. بابا این حرفا چی جای تو رو قرآن بی خیال بشید، نه اینا میخوان بفهمن که مثلا میزان خسارت این F-35 کجا بوده. بابا تو توی دخمه ای مثلا اسیر، خود اسرائیلی نمیخواد عکس اسیر رو بده، فرو کردن اسیر خلبان زن آمریکایی رو جای اسرائیلی گذاشتن توی خبرگزاری ها فلان. بابا توی جایی هستن چه تاریکی دونه عکس بگیری ببرش اینا ناششن هستش، خب نیست دیگه. بعد این چی میشه فردا روزی شما واقعا میگی آقا ما موشک فلان موفقیت به دست آورد، مردم میگن دیگه نه چوپان دروغو میشین. هیچ وقت ببین نمیگم اون ابتدا خبر تولید شده مبتنی بر خبر دروغ بودن، نه واقعا اینجوری فکر کردن، طرف وسط تو بهبوه جنگ چیزی رو زده، مثلا یه پهبادی رو زده، یا ای بسا مثلا حتی یه مسئله مطرح بود که مثلا یه F-16 زدن توی اقلیم افتاده، خب دیگه نتونسته بره لاشهشو به دست بیاره، دست اون طرفی هست مثلا، حالا اون هم سری جمع کردن بردن پایگاه آمریکایی توی اقلیم کردستان است، جمع کردن بردن، خود دیگه سندی نداری، میگه ای احتمال دارد من یکی از اینا رو زده باشم، متوجهید؟ اما خب گذر زمان بالاخره اون اگر اون یکی از هواپیمای اسرائیل حذف میشه، یه خلبانی بالاخره کشته میشه، یه جای یکی باید پیدا بشه. اسرائیل چقدر سانسور خبری کرد، الان برید ببین چطور دادن. یکی از اتفاقات باز خوب ماجرا تو جریان جنگمون چی بود، این که راست به مردم گفتن، گفتن آقا ببین اوینو زده انقدر شهید دادیم، ببین این خانواده ها بودن، عکساشونو گذاشتن، اسمشونو گذاشتن، کار خوب. اسرائیل سانسور کرد، الان چی شده دونه دونه گزارش دارم میگن چرا دروغ گفتی، این جای مهم ما رو زدن، چرا دروغ گفتید، حالا دیگه مردم اونو به اونو اعتماد ندارن. خب یا چه میدونن هی خبر دروغ میدادن، امیر موسوی فرمانده ستاد کل ارتشش مثلا در حمله نمیدونم به یه خانه‌ای در چیتگر، امیر ایدیکوین ملعون امثالو میزدن، کلی خبرگزاری رسانه عربی زدن، آ هدف قرار گرفت و بعدش ایشون اومد جلو دوربین قرار گرفت، سخنرانی کرد، مراسماتی رو شرکت کرد. نکته دیگه این که گاهی خدا یا شیطان اعمال کافرا رو براشون زیبا جلوه میدن. شیطان که هدف مشخص، خب برای چی برن که هدایت پیدا نکنن و هدایت نیافته باقی بمونه؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. کسایی که به آخرت ایمان ندارن اعمالشون براشون زینت داده میشه تا تو گمراهی خودشون فرو برن. و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن سبیله فهم لا يهتدون. شیطان هم اعمال اونا چی زیبا جلوه میداد که از راه خدا راه درست اینا باز بمونن. ببینید خدا اون کارو میکنه با هدف سنت استدراجه، اون که دیگه دشمن خداست، خدا میخواد یه رسما بیچارهش کنه. شیطان که اصلا قسم خورده از اول که بر صراط مستقیم میشینم یه نفرم نمیذارم رد شه، هدفش مشخصه. پس خیلی وقتا تو نگاه اون فرد و تو دستگاه محاسباتیش زینت داده است این کار، با عشق و علاقه میگه آخ جون عجب دلیلی پیدا کردم که 4 نفر دیگر بیشتر از خدا و پیغمبر زده کنم، کیف میکنه. 1% به خود احتمال بده مثلا درست بشه. عقلش میگه میگه باید همین الان یه دونه لیوان آب بذاری اینجا، یه نفر عرب بیاد بگه آه اون آبو نخور من توف کردم توش، یه قبلش کن نمیخوریم دیگه. اومدیم راست گفت 124,000 تا پیغمبر اومدن گفتن یه جهنمی هست، خیلی باید دیوانه باشی همچین ریسکی بکنی. خیلی از آیات نوع جهنمش گفتن خالدین فیها، یعنی میری میمونی. آقا 1% رو ضرر اصلا نبود، چیکار کردی؟ غذا نخوردی؟ آب نخوردی؟ مثلا مثل مسیحیت قرون وسطایی بودی که ازدواج نمواد میگه بعد ملیجستی رو سرکوب می‌کردی، مثل جینیستای هند بودی کلا ازدواج رو بعد می‌ذاشتی کنار؟ خب بابا خوبه اصلا انقدر اسلام ازدواجیه که نسبت این مخالفش نسبت شهوت هم دازه بهش دادن. حالا ما قبول نداریم، اونا اینجوری گفتن. خب این چی گفته؟ اسلام قدرت رو به رسمیت نشناخته، مثلا زدن تو گوشت بده اینو بگیر. خب از نیچه تا غیر نیچه همه معترفن میگن اسلام دین قدرت است. چیو نفع کرده برات؟ گفته هیچی نخور، کلو بشربو. گفته جایی نرو، فسیر و فلارض. چیو نه گوشت خوک نخور، یا عرق نخور، نم او بره هزاران مقاله هست برید ببینید ضررشو ببینید. پس شرط عقل چیه؟ یه موقع میگه نداداش اصلا هیچ، ما صبح تا شب اسیر باشیم. میگه باش حالا ریسک کن بین جهنم و اسیر بودن. این که اصلا میگه بابا به هم کمک کنید، نمیدونم آقا انقدر آدما براش مهمن که میگه اگه نخیر دکمه پیرهنت قصبی باشه نماز بخون نماز قبول ندارم. کجا حقوق انسان اینجوری رعایت شده؟ منصفانه میگه بابا تو الان برمیداری یه کاری که باعث میشه مردم هوس بکنن انجام نده، چون همه دسترسی ندارن، یا بهشون برسون یا قضا رو بلند نشه مثلا همه گرسنه فکر کنن. الان اسرائیلی بیشرف رو دیدی دیگه، میرن لب کنار این شهرک ها اینجایی که فلسطینی ها هستن الان برمیدارن پنکه میذارن گوشت سرخ میکنن کباب میکنن که بوش بره اون طرف اینو اذیت بشه. خب ببینید که خیلی پدر سوخت است دیگه. خب الان من به شما بگم بری همین کارو الان یه انسان هست رو کره زمین بپذیره این کارو، میگن چقدر بیشرفن، برای حیوان نمیپذیرن. درست شد؟ میگه اون دسترسی ندارد، میل پیدا میکند، ذهنش میریزه به هم، زندگیش میریزه به هم، ولی اون نون پنیر هم که دیگه دستش بوده با همون داشته با شوق میخورده دیگه براش ارزش پیدا نمیکنه. خب آقا تو مسائل جنسی هم همینه. میگه که کاری نکنین آدما دنبال تو بیافتن صبح تا شب نگاهاشون، فکرشون، ذکرشون جنسی بشه، طرف همسر خودشو برداره با این آدم مقایسه کنه دیگه رضایت جنسی نداشته باشه. خب چه انصاف، اینم مثل همون غذا خوردن است. چرا این کار انجام میدی؟ بله این شهوت، اینی که خدا قرار داده برای اینکه تو یعنی اون آدمی که دوست داری رو پیدا بکنی، این میل جنسی برای کسی که تو به سمت میل جنسی پیش بری، بچه دار بشی، ادامه بدی، ها نسل ادامه پیدا کنه، نه فقط تو ما آدم و تو حیوان هم هستش. اما اگر یه حیوانی شروع کنه شکارشو خوردن، کسی هم بیدیشون خورناس کشیدن راش نده، میگیم حیوانه، میگیم کفتاره، میگیم شیره، همون هم والا آخرش دیگه میذاره میره این لاشخورا بدبخت باشن بیان بخورن. خب با تو که حیوان نیستی، اولا که کل انهم بل هم ازل وزر رد میکنن، تو انسانی، تو متفاوت باید ببینی، از تو انتظارت بیشتره. تو میگی من برم نمیدونم وگان بشم که حیوانی نمیرد، انسان ها بمیرن. آقا بینی بین الله اون دوره که حالا اونایی که مجردن که هیچ همین الان بدبخت ها وسط میدونن، اون متعهلاش هم زمانی که نوجوان بودید جوان بودید یک صحنه محرک میدیدید، یه چیزی میدید، چی براتون میگذشت؟ مغز طرف کار میافتاد. خب میگه آقا تو به یه اندازه معقول، میگه من دیگه نمیتونم که تو خیابون نیام، کسی هم نگفت تو خیابون نیای به حضرت عباس، چرا شلوغش میکنی؟ خب میگه تو معقول باش، اشوه‌گری نکن، ممکنه تو چادر سرت کنی، اصلا پوشی هم بزنی، یک جوری با صدات اشوه‌گری کنی که یارو همه برگردن نگاه کنن، اونم حرامه، چه فرقی میکنه؟ اونم حرامه. حرف خدا، حرف اسلام اینه، حرف بل کن خدا اسلام بزنم کنایه دار، حرف عقل اینه. چرا تو محیط دانشگاهی تو اروپا تو غرب میگن آقا میزان پوشش باید انقدر باشه؟ میگه اومدیم درس بخونیم، تخت خواب یه جا دیگه است، برای همینه. نکته دیگه، بیفایده بودن ابزار هدایت برای کسایی که جهودن. جهود یعنی چی؟ یعنی انکار کنندن، هجیمی. هیچ وسیله هدایتی برای کسایی که در آیات خدا جهد میکنن مفید نیست. و لقد مکناهم فی ما نکن فیه و جلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنا عنهم سمعهم و الابصار و الافئدت من شیء اذ کانوا یجحدون به آیات الله و حاق بهم ما کانوا یستهزئون. ما برایشان مکننا، حالا ما برایشان شنوا و بینادل اونها رو قرار دادیم، ولی وقتی به آیات خدا جهد کنن، انکار کنن، میگه با این که شنوایی دارن، با این که نه شنوایی نه بینایی و نه دلهایشان سودی ندارد، نگاه میکند اما نمیبیند، گوش میدهد اما نمیشنود. نمیشنود یعنی به حقیقت پی نمیبرد، نمیبیند یعنی به حقیقت پی نمیبرد، و همان چیزی که مسخره میکردن بر آنان احاطه مییابد و حاق به هم احاطه پیدا میکنه، دور میشه اون دورشو میگیره، به هم ما کانو یستهزئون، همون چیزی که مسخره میکنه، سنت. این جالبه، حالا معمولا اگه دقت کرده باشه خدا وقتی اینا رو میزنه از همون جایی که مسخره میکردن میزنه، همون جوری میخورن. ببین الان هم تو آمریکا هم تو اسرائیل الان تظاهرات کف خیابون، خیابونا رو بستن، دقیقاً برنامه برای ایران بود. میبینی یه تایمی میگذره، الان جنگ چه گذشته یه مانیم دو، این چیکار کرده؟ یعنی دقیقاً این بودن که ایرانیا بریزن تو خیابون فلان، که جفت خودشون الان درگیرن، الان در کلی تظاهرات ده هست که درخواست استعفای نتانیاهو دادن، و اینم خطرناکه دیگه، هر موقع این بی پدر به چیز میخوره، به استعفا و فشار بهش، یه جای جنگ درست میکنن دوباره مردمش برن عقب نشینی کنن. و نکته آخر در همین رابطه، هدایت ناپذیری گمراه شدگانه، اینم داریم. الیس الله بکافن عبده، آیا همین خدا بر بندش کافی نیست؟ یخوفونک بالذین من دونه، و کسانی که غیر از او را میترسانند، و من یزلل الله فما له من هاد، و هر که خدا گمراهش کند هیچ راهنمایی نخواهد داشت. اصلا از غیر خدا نباید ترسید، و کسی که به این زلالت رسید دیگه هیچ که نمیتونه هدایتش کنه، گمراه میمیره، خودش خواسته، این اراده خودش بوده، اون نمیخواد دیگه، چورش کنه دو بار سه بار، خودم این نیست مثلا یه باری طرف اومد گفتش من دیگه هدایت نمیخوام، ولش کنه، نه، یه خورده در سرش سخت میکنه، یه خورده به قول مثل بچه، اینه مربی رب العالمینه، کمکش میکنه، بیا بالا بیا بالا، میره، نمیخواد، اصرار داره. جهود با هجیمی یعنی همین، یعنی انکار کننده است، هر چی بهش میگی گوش داره نمیبینه، نمیشنوه، چشم داره نمیبینه، نمیخواد ببینه، نمیخواد بشنوه. چه کارت کنیم؟ هرچطور تو مختاری، تو انسان خدا مختار آفریده برای همین. ببخشید مصدق و تاقاتتون شدم، ان شاءالله مفید و فایده بوده باشه، تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله علیه و سلم.